هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در شامگاه جمعه 20 دی ماه، یک روز کاملا سرد و زمستانی، میزبان خانه های شما هستیم با دستانی پر از خبر، تحلیل و گزارش. امیدوارم که تا این لحظه روز خوبی رو از سر گذرانده باشید و در این لحظه سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید. اجازه بدید در آغاز این مجله شامگاهی، پیش از این که مجله رو با هم ورق بزنیم، همراه بشیم و آخرین خبرها رو بشنویم تا این لحظه از همکارم مهرداد میردامادی که در استودیو در کنار من حضور داره.
با درود به شما شنونده گرامی، آمریکا اعلام کرد حاضر به مذاکره برای عقب کشیدن نیروهای نظامیش از عراق نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره میگوید در حال حاضر اعزام هر هیئتی به عراق تنها در مورد ارتقاء شراکت راهبردی واشنگتن با بغداد خواهد بود. پیشتر دفتر نخست وزیر موقت عراق اعلام کرده بود عادل عبدالمهدی از آمریکا خواسته آماده خروج نیروهایش از عراق بشود. بنابراین بیانیه آقای عبدالمهدی این موضوع را در گفتگوی پنجشنبه شب با وزیر خارجه آمریکا مطرح کرد. نخست وزیر موقت عراق از آقای پومپئو خواسته بود تا هیئتی را برای تدوین سازوکار خروج نیروهای آمریکایی به بغداد بفرستد. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری روز جمعه بار دیگر با تکذیب اظهارات مقام‌های آمریکایی و کانادایی درباره شلیک موشک به سمت هواپیمای مسافربری اوکراینی گفت ایران مسئول رسیدگی به این سانحه است و اگر آمریکا مدارکی در این زمینه دارد به سازمان ایکائو ارائه دهد.
هر گونه ارسال نظری در خصوص اینکه چه اتفاقی افتاده قبل از اینکه این اطلاعات از این جعبه سیاه بیرون بیاد کارشناسی نخواهد بودش، ولی اون چیزی که برای ما مهرس هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. همونطور که دیشب اشاره کردم به اون هوا نزدیک بیش از 1.5 دقیقه آتش روش بوده و در حال پرواز بوده و جای هوا نشون میده که خلبان تصمیم رو برگشت داشته.
مقام‌های غربی از جمله نخست وزیر کانادا پنجشنبه شب اعلام کردند بر اساس اطلاعات آنها هواپیمای خطوط هوایی اوکراین بامداد چهارشنبه در پی شلیک یک موشک زمین به هوا سرنگون شده است. از سوی دیگر در ساعات اولیه روز جمعه دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در بیانیه اعلام کرد هنوز بسیار زود است که جزئیات دقیق این سانحه که 176 کشته بر جای گذاشت مشخص شود. اولکسی دانیالوف دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین روز جمعه درباره سرعت تحقیقات به رادیو اروپای آزاد گفت
تیم متخصصان اوکراینی برای تحقیق کار خود را دیروز شروع کردند. متاسفانه بعد از ساعت 16:00 به دلایل مذهبی اجازه کار نداشتند. ما می‌خواهیم این کار سریع‌تر پیش بره، اما سرعت کار فعلا طوری که ما می‌خواهیم نیست.
تهران شامگاه پنجشنبه اعلام کرد از همه طرف‌ها از جمله نمایندگان شرکت آمریکایی بوئینگ برای حضور در تحقیقات دعوت کرده است. وزیر امور خارجه آلمان می‌گوید عدم تحقیق کامل در مورد سقوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در مسیر تهران کیف بی‌اعتمادی به ایران را بیشتر می‌کند. به گزارش رویترز، هایکو ماس افزود در مورد علل سانحه سقوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در نزدیکی تهران باید تحقیقات کامل صورت پذیرد. وزیر خارجه آلمان تأکید کرد که دلایل مربوط به سقوط این هواپیما قابل پنهان کردن نیست. وزارت خارجه آلمان پیشتر اعلام کرده بود که 3 شهروند این کشور نیز در بین جانباختگان سانحه هواپیمای خطوط هوایی اوکراین بودند. حمله هوایی در شرق سوریه به محل استقرار شبه نظامیان شیعی نزدیک به ایران 8 کشته بر جای گذاشت. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که این حمله بامداد جمعه صورت گرفت و در آن انبارهای تسلیحاتی، خودروهای نظامی متعلق به گروه 8 شعبی در منطقه ابو کمال در نزدیکی مرز عراق هدف قرار گرفت. بر اساس برآورد گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، تلفات این حمله جملگی شبه نظامیان غیر سوری بودند. مقامات ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفتند که حمله به ابو کمال کار آنها نبوده است.
سپاسگزارم از مرداد میردامادی که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این شامگاه جمعه 20 دی ماه محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که صفحه اول رو در کنار هم و با هم ورق بزنیم. در این شامگاه نگاهی خواهیم داشت از زوایای گوناگون به ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی. آمریکایی‌ها گفتند به تیم تحقیق می‌پیوندند. و سازمان هواپیمایی ایران هم کمیته بررسی سانحه تشکیل داده است. و همه در انتظار بازخوانی جعبه سیاه هستند. جعبه سیاهی که مقام‌های مسئول ایرانی می‌گویند 2 ماه برای خوانش آن وقت لازم است. و در این میان گفتگوی هم خواهیم داشت با خواهر یکی از بازماندگان پرواز اوکراین. اما نگاهی خواهیم کرد به سازمان گزارشگران بدون مرز که واکنش نشان داده است به تهدید توییتری مشاور حسن روحانی. حسام الدین آشنا مشاور رسانه‌ای حسن روحانی با پیشینه حضور در وزارت اطلاعات. و دست رد بر سینه درخواست مقام‌های عراقی، آمریکا نیروهای نظامی خود را از عراق بیرون نمی‌کشد. و مجلس نمایندگان آمریکا هم به محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری این کشور برای اقدام نظامی علیه ایران رأی داد. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. مجله شامگاهی رو آغاز می‌کنیم با نگاهی به دلایل سقوط هواپیمای بوئینگ 737 که همچنان مناقشه برانگیز. هواپیمایی که بامداد چهارشنبه فرودگاه تهران رو به مقصد کیف پایتخت اوکراین ترک کرده بود و الان مقام‌های رسمی 4 کشور اوکراین، کانادا، آمریکا و بریتانیا از احتمال سقوط این هواپیما بر اثر شلیک موشک پدافند هوایی ایران میگن. و البته در دیگر سوی میدان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران حضور دارند که این احتمال رو همچنان رد میکنند و بر روی نقص فنی انگشت گذاشتند. رضا ولی‌زاده همکارم از ابتدای صبح با ما همراه بوده و اخبار رو مرور کرده و در اینجاست با ما تا نگاهی داشته باشیم رضا به آخرین اخباری که تا این لحظه و واکنش‌هایی که بوده تا این لحظه.
محمد، وزیر خارجه اوکراین وادیم پریشتایکو اعلام کرده که آمریکا امروز اطلاعات مهمی رو در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی در اختیار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور قرار داده. هنوز جزئیات این اطلاعات اعلام نشده. اتاق خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی داشته با کریستو گروزوف، خبرنگار سازمان بلینکت. این سازمان یک سازمان تخصصی در حوزه روزنامه‌نگاری تحقیقیه که روزنامه‌نگاران در راستی آزمایی رویدادهایی که سویه‌های مبهم و متناقضی دارن از روش‌های اون استفاده می‌کنن. این سازمان روی ویدیویی تحقیق کرده که در اون به نظر می‌رسه هواپیمای اوکراینی هدف یک موشک قرار می‌گیره. نتایج حاصل از تحقیق این سازمان رو از زبان خبرنگارش کریستوف گروزوف می‌شنویم.
با استفاده از اشیاء پرنده در ویدیوها ما زاویه و فاصله را مشخص کردیم و توانستیم شعاعی که به احتمال زیاد موشک در آن واقع شده بود را در مقایسه با مکانی که به هواپیما اصابت کرده مشخص کنیم. این شعاع حدود 6 تا 6.5 کیلومتر بود. با بررسی نقشه بر مبنای این شعاع و از مسیر چپ به راست توانستیم تنها یک پایگاه هوایی را شناسایی کنیم که احتمالاً از آن استفاده شده است. این پایگاه برای مدتی طولانی به عنوان محل آزمایش موشک‌های دفاع هوایی ایران مورد استفاده قرار گرفته بود.
یک نکته خیلی خیلی مهم پاکسازی صحنه سقوط هواپیما بعد از جمع‌آوری اجساد هست. کریستوف گروزوف خبرنگار سازمان بلینکت در مورد پاکسازی صحنه سقوط هواپیما توضیحاتی داده که با هم میشنویم.
اولین شرط برای تحقیق در زمینه سوانح هوایی این است که به هیچ چیزی که از آسمان افتاده به غیر از اجساد دست زده نشود. بقیه چیزها باید بدون دستکاری در همان جایی که افتاده بماند تا محققان بین المللی به محل برسند. دیروز یعنی پنجشنبه ما دیدیم که همه چیز با بولدوزر تبدیل به یک تل شد. این حقیقتاً غیر مسئولانه است و به همین دلیل ما دیگر به اطلاعاتی که از ایران میآید نمیتوانیم اعتماد کنیم.
و همونطوری هم که شنیدیم وزیر خارجه آلمان هایکو ماس هم گفته ایران نباید پنهان کاری کنه و نباید دلایل سقوط هواپیما رو اصطلاحاً زیر فرش بزنه.
اما رضا وقتی دقت میکنیم، خب یک ویدیو اولیه منتشر شد، ویدیو دومی اومد که مورد استناد بسیاری قرار گرفته برای اینکه به نوعی بگن که این اتفاقی که افتاده بر اثر شلیک موشک بوده. تا چه اندازه واقعا این ویدیوها رو میشه بهش اعتماد کرد و الان شرایط به چه سمتی داره میده؟
آره، اتفاقا ویدیویی که گفتی، یک زوج در ماشین در حال رانندگی هستن، شاهد صحنه آتش گرفتن و سقوط هواپیما و انفجار اونن. اتفاقا همکاران ما در بخش روسی رادیو اروپای آزاد گفتگوی داشتن با روسلان لویف، محقق گروه اطلاعاتی تنش CIT. روسلان لویف هم در مورد تحلیل ویدیوها به نکاتی اشاره میکنه که میتونیم الان با هم بشنویم.
بلینکت که با نیویورک تایمز کار میکنه با شخصی که اون ویدیو رو ضبط کرده تماس گرفته و او گفته که وقتی صدای مهیبی ناگهان شنیده شروع به ضبط ویدیو کرده. با توجه به اینکه تنها چند ساعت بعد از حملات موشکی ایران بوده، بسیاری از مردم در این مناطق انتظار یک اقدام تلافی جویانه آمریکا رو داشتن و فکر میکردن اگر آسمون رو نگاه کنند ممکنه موشکی رو در حال حرکت ببینن. برای همین هم این فرد شروع به فیلم برداری کرده و تصور ما اینه که او زمانی شروع به فیلم برداری کرده که موشک دوم به هواپیما خورده، نه موشک اول.
رضا، از طرف دیگه این روسلان لنیوف بود، درسته که ما صداش رو شنیدیم که همکاران ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، باهاش گفتگو کرده بودند، کارشناسی در این زمینه. اما مثل اینکه برخی از شرکت‌های هواپیمایی هم الان متوجه شدیم که پروازاشون رو به ایران لغو کردن و حتی بسیاری از مسافران وقتی که داشتن هواپیماهاشون میرفته بهشون گفتن که برگردین. مثلا در آلمان شاهد یه همچین چیز بودی. اینا تا چه اندازه الان ثابت شده است که چه پروازهایی به ایران دیگه صورت نمیگیره تا این لحظه؟
تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی در اروپا از جمله شرکت هواپیمایی لوفتانزا و دیگر شرکت‌های هواپیمایی تابعه لوفتانزا، مثلا هواپیمایی اتریش، هواپیمایی سوئیس، هواپیمایی بروکسل، اینها به مدت 10 روز هیچ پروازی به ایران نخواهند داشت. شرکت هواپیمایی ایر فرانس هم پروازهای خودش رو به ایران و عراق لغو کرده. آژانس حمل و نقل سوئد هم اعلام کرد که تمامی پروازهای شرکت‌های هوایی از ایران به سوئد تا اطلاع ثانوی لغو شدن. وزارت خارجه بریتانیا هم از شهروندانش خواسته از هر گونه پرواز و سفر به ایران خودداری کنند.
یک بار دیگه برگردیم به نقطه آغازی که دربارش صحبت کردیم و اون هم این بود که به هر حال کشورهایی هستند که این قضیه رو مطرح می‌کنند که هواپیما به علت شلیک موشک پدافند هوایی ایران سقوط کرده. یکی از اونها مثلا کاناداست که شهروندان ایرانی بسیاری در اونجا ساکن هستند و بسیاری از افرادی هم که در این هواپیما بودن به نوعی می‌خواستن برن به اوکراین، از اونجا تغییر مسیر بدن و برن به کانادا.
تا اینجا رهبران آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا گفتن اطلاعاتی در اختیار دارن که نشون میده هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک از سوی پدافند هوایی ایران ساقط شده. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا قاطعانه ترین نظر رو دیروز پنجشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد و گفت که بر اثر شلیک یک موشک زمین به هوای ایران سرنگون شده هواپیما. مقام‌های آمریکایی به رسانه‌های این کشور گفتن هواپیمای اوکراینی به احتمال زیاد توسط ایران و به صورت تصادفی بعد از حمله موشکی سپاه پاسداران به اهداف آمریکایی در عراق ساقط شده. دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران در کاخ سفید گفت سقوط هواپیما مشکوکه، شاید کسی در اونجا اشتباه کرده، و نشریه نیوزویک به نقل از 2 مقام آمریکایی و 1 مقام امنیتی در عراق گفته که سیستم پدافند هوایی ایران احتمالاً بعد از حمله موشکی سپاه فعال شده تا از آمادگی کافی برای واکنش احتمالی آمریکا به حمله موشکی برخوردار باشند.
و اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از لحظه‌ای که این اتفاق افتاده و در شرایطی که ما می‌دونیم رضا هنوز اصلا تیم تحقیقاتی نتیجه‌اش نیومده بیرون، هنوز جعبه سیاه مشخص نیست تکلیفش چی بشه، تا این لحظه یک سری اخبار بوده که حتما تو هم در ادامه بهش اشاره خواهی کرد، مطلب رو عنوان کردم و اون نقص فنی بوده. آیا اظهارات جدیدتری هم داشتند؟ موارد دیگری رو هم بهش اشاره کردن؟
همچنان در ایران همه مقام‌های مرتبط و مسئول موضوع سقوط هواپیما بر اثر اصابت موشک رو کاملا و قاطعانه رد میکنن. بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس ایران در توییتر نوشته، همون چیزی که تو گفتی رو در واقع تکرار کرده، میگه که صحبت‌های شتاب زده و غیر حرفه‌ای رئیس سازمان هواپیمایی دلیل اصلی ابهامات و زیر سوال رفتن کمیته بررسی سوانح شده. آقای پارسایی نوشته چرا اونها برخلاف قوانین سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی قبل از بازخوانی جعبه سیاه نقص فنی رو علت حادثه اعلام کردن و باعث ابهام و زیر سوال رفتن همه چیز شدن. جالبه که امروز در یک نشست خبری علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت خواندن اطلاعات جعبه سیاه هواپیما 2 ماه طول میکشه و جعبه سیاه رو هم به خارج از کشور نمیفرستند، اما با اینکه به گفته خودشون خواندن اطلاعات جعبه سیاه هواپیما نزدیک به 2 ماه طول میکشه، باز هم با قاطعیت سقوط هواپیما به دلیل شلیک موشک رو کاملا رد کردن. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که تحقیقات در مورد علت سقوط این هواپیما را آغاز کردند، از اوکراین به عنوان مالک هواپیما برای مشارکت در تحقیقات دعوت کردند، همچنین از سفر یک هیئت تحقیق 10 نفر از کانادا خبر داده. آقای موسوی میگه از حضور کارشناسان باقی کشورهایی هم که اتباع خودشون رو در این سانحه از دست دادن استقبال میکنه. علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس جمهوری اسلامی انتشار خبرهای جدید در مورد اصابت قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی توسط موشک رو انتشار گمانه‌های تشویشگر و پرونده‌سازی جدید آمریکا علیه ایران با هدف انحراف اذهان از تأخیر آمریکا در حمله به پایگاهش در عین‌الاسد دونسته.
سپاسگزارم رضا ولیزاده که با ما همراه بودی. رضا نگاهی داشت به دلایل سقوط هواپیمای بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه فرودگاه بین‌المللی تهران رو به مقصد کیف پایتخت اوکراین ترک کرده بود و همچنان واکنش ها به این قضیه ادامه داره. این رو بگم که تا لحظات دیگه ما شنونده این هستیم که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا حضور پیدا کند. در این لحظه این نشست خبری شروع شده که با هم میتونیم بشنویم.
آمریکا و ائتلاف بوده. نخواستیم که پرزیدنت داره یک فرمان اجرایی صادر میکنه که اعمال تحریم های اضافی بر هر کسی که صاحب یا عمل میکنه یا تجارت میکنه با بخشایی از اقتصاد ایران، از جمله بخش ساخت و ساز، تولید، نساجی و یک بخش دیگه، فکر کنم گفتن معدن رو، هر کسی کار بکنه این میشه تحریم‌های اولیه و ثانیه و هم شاملش میشه، این رو اعمال بشه کرد. همینطور این فرمان اجرایی بقیه این تحریم‌های دیگری رو چنانچه آقای وزیر پومپئو صلاح بدونن میتونن اعمال بکنن برام. دومی که ما 17 تحریم مشخص رو علیه بزرگترین تولید کننده فولاد و آهن ایران اعمال میکنیم و همینطور سه کشتی و کشتی که در کار ترابری اینها هستن رو در واقع تحریم میکنیم. اینها به این ترتیب با این تحریم ها میلیون ها دلار، میلیاردها دلار از پولی که به ایران میرسید رو ازشون گرفتیم، مخصوصا از سپاه پاسداران. سومین که ما علیه 8 مقام ارشد رژیم ایران که فعالیت های بی‌ثبات کننده ایران و حملات موشکی رو انجام دادن، موشک بالستیک رو انجام دادن رو، اونها رو هم تحریم میکنیم. تحریم های امروز بخشی است از تعهد ما مبنی بر متوقف کردن فعالیت‌های تروریستی رژیم ایران در سراسر جهان. پرزیدنت خیلی این رو مشخص کرده. ما به اعمال تحریم‌های اقتصادی آنقدر ادامه خواهیم داد که ایران فعالیت‌های تروریستیش رو متوقف کنه و متعهد بشه که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. حالا آقای وزیر پومپئو میخوام بقیه‌اش رو صحبت بکنن.
سپاسگزارم
استیون. صبح همگی بخیر. امروز پرزیدنت ترامپ بعد از رویداد داره بهش عمل میکنه. روز بعد از حمله ایران به نیروهای آمریکایی در عراق گفتن ایشون که یک سری تحریم ها اعمال میشه. آقای منوچهر گفتن 8 مقام ارشد رژیم ایران که مسئول اقدامات خشونت آمیز ایران در خارج و در داخل کشور بودن تحریم میشن. اینها در همچنین حلقه های داخلی امنیتی هستن، از جمله دبیر کل شورای امنیت ملی ایران و همینطور فرمانده نیروی بسیج ایران. اینها نیروی سرکوبگر ایرانن که طی 2 ماه گذشته تقریبا 1500 ایرانی رو که فقط خواهان آزادیشون بودن کشتن. این تحریم ها همچنین بقیه مقامات ترشد ایران، از جمله کسانی که نزدیک به خامنه ای هستن و نقشه های تروریستیشون رو انجام میدن و در سراسر جهان و خاورمیانه کارهای خلافکاری میکنن، اونها رو هم هدف قرار میدن. اونها آموزش میدن به شبه نظامیان در عراق، سوریه و غیره، اونها رو تجهیز و مسلح میکنن و سرکوب میکنن مردم رو. این هدف از کارزار ما اینه که نگذاریم رژیم به منابعی که لازم داره برای انجام سیاست خارجی ویرانگرش دست پیدا کنه. ما میخوایم ایران مثل یک کشور ساده رفتار بکنه، کشور عادی و معمولی. ما بر این باوریم که تحریم‌های امروز ما این هدف استراتژیک رو پیش میبره. کارزار ما شامل اجزاء دیپلماتیک و اقتصادی است و جلوی دستیابی به میلیاردها دلار درآمدی که رژیم برای فعالیت خرابکنش در منطقه و جهان نیاز داره رو ازش محروم میکنه. متاسفانه دولت قبلی این جریان پول رو به ایران آسان کرد و مجهز کرد، اما ما الان با تحریم هامون 80% از درآمد نفتی ایران رو ازش گرفتیم، دریغ کردیم و ایران 90% ذخایر ارزی خارجیش هم قطع شده و خود روحانی هم برگشت گفتش که 200 میلیون دلار فکر می‌کنم گفتن از درآمدهای خارجیش رو ازش گرفتیم تا الان و تا زمانی که کارهای رژیم 200 میلیارد دلار و تا زمانی که رفتارهای ایران ادامه پیدا بکنه ما هم ادامه میدیم. همینطور ما می‌خوایم به اتباع دو تابعیتی که در داخل ایران هستن می‌خوایم بگیم اونا رو بعد آزاد بکنه. اونا میدونن، ایران میدونه که اونها کاری رو جرمی مرتکب نشدن و تمام اتهامات علیه اونها دروغینه و می‌خوایم اونها هر چه زودتر به خانه و نزد خانواده‌هاشون برگردن. یه چند تا سوالتون رو پاسخ میدیم. بفرمایید. آقای وزیر، دولت گفته که این حمله بر اساس یک تهدید فوری اتفاق افتاد، اما امروز تو شما گفتیم ما دقیقاً نمی‌دونیم چه زمانی و کجا اتفاق می‌افته. این معنی تهدید حتمی و قریب الوقوع نیست. پرزیدنت همچنین گفتش که یک برنامه رو داشته انجام میده، تهدید داشته که علی چند سفارت یا سفارتخونه‌ای انجام بده. می‌تونید روشن بکنید شما آیا اطلاع دقیقی داشتین در مورد این و آیا واقعاً به سفارتخونه ما ربط داشتین حمله‌ها؟ ما اطلاعات دقیق داشتیم مبنی بر حمله تهدید فوری که از جمله حملاتی بر سفارتخانه‌ها بود. همین و بس. و پس یعنی شما وقتی گفتید که نمیدونسته دقیقاً و کی چه اتفاقی میفته چیه؟ همین دیگه، من نمیدونم دقیقاً چه دقیقه ای، نمیدونم دقیقاً چه روزی اتفاق میفته، ولی برامون کاملا روشن بود. قاسم سلیمانی شخصاً برنامه‌ریزی داشت میکرد برای اینکه یک حمله بزرگ و گسترده رو بر علیه منافع آمریکا انجام بده. اینا حتمی و قریب الوقوع بود. علیه تأسیسات آمریکایی از جمله سفارتخانه ها، پایگاه های نظامی و تأسیسات دیگه آمریکا در منطقه. آقای وزیر، در اولین ساعات بعد از حمله موشکی به پایگاه الاسد در اربیل باور بر این بود که ایران شاید گامهایی رو برداشته که بخواد از تلفات آمریکا جلوگیری بکنه، اما آقای مارک ملی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح برگشت گفتش که نه، این موشک‌ها قصد داشتن اصلا آمریکایی رو بکشن، با این هدف بود. حالا اگه واقعا ایران می‌خواست آمریکایی رو بکشه، آیا این واقعا شایسته نیست که پاسخی بهش داده بشه؟ مثل اینکه یه نفر به شما تیراندازی بکنه بهتون نخوره چون شما جا خالی دادین، آیا نمی‌خواسته بکشتتون؟ نباید مجازات بشن. بله، من اینو می‌ذارم وزارت دفاع صحبت بکنه. در داوری من اونجوری که من دیدم فعالیت‌های ایران رو در منطقه، هر مطمئنم در اون شب دیدم که اونا قصدشون این بود که نیروهای آمریکایی رو بکشن، حالا چه نیروهای دیپلماتیک ما چه افراد نظامی ما می‌خواستن این کارو بکنن. من مطمئنم کاری که پرزیدنت ترامپ کرد کافی بوده، مناسب بوده، متناسب بوده. گفته ما جنگ نمی‌خوایم، گفته ما می‌خوام ایران منطقی باشه. آقای وزیر دارایی و من امروز گفتیم کارزار ما بخشی از رفتار ما نتیجه‌اش اینه، هدفش اینه که بتونیم کاری بکنیم که ایران بتونه رفتار عادی رو انجام بده. 40 سال تلاش 40 سالش برای وحشت زده کردن ایران رو پایان بده. آقای وزیر، آیا شما باور دارین که ایرانی ها هواپیمای اوکراینی رو سرنگون کردن، حمله کردن و یعنی هدف قرار دادن، و آیا اگه واقعا هدف قرار داشتن پیامدی داره؟ بله، ما بر این باوریم که این احتمال داره که یک موشک ایرانی اون هواپیما رو ساقط کرده باشه. ما اجازه میدیم که این تحقیقات انجام بشه قبل از اینکه بتونیم تصمیم نهایی رو بگیریم و گزارش ها رو ببینیم. من مرتب معلوم با پرزیدنت زلنسکی صحبت کردم قبل از اینکه بیام اینجا با تلفن، همینطور با همتای کاناداییم صحبت کردم. اینا دارن سخت کار میکنن، دارن منابعشون رو میفرستن به منطقه تا بتونن اون تحقیق دقیق رو انجام بدن و ما به تدریج اطلاعات بیشتری پیدا خواهیم کرد از اینکه چه اتفاقی افتاده برای اون هواپیما. اما ما مطمئنم که ما و جهان نیازهای اقدامات لازم رو در واکنش انجام خواهیم داد. آیا شما میخواهید که اون سازمان ملی ایمنی ترابری آمریکا بره اونجا؟ بله، من در مورد همین میخوام بگم. وزارت خزانه داری با هر کسی که بخواد برای تسهیل این تحقیقات انجام بده استثناء قائل میشه از نظر تحریم ها. شما در ماه سپتامبر تحریم های اضافی رو بر از جمله بر نیروی قدس وضع کردید و در موقع گفتید که من فکر میکنم که گفتید ما بیش از هر کس دیگه ای بر ایران تحریم اعمال کردیم و واقعا این عملی بوده و کارایی داشته. بعد از اون ما دیدیم که نخیر بدتر شده، ایران حمله میکنه به پهپادها، کانترکتر ما کشته، پیمانکار ما کشته شده، به نیروهای آمریکا حمله کرده. چطور این تحریم های ما داره، منظور تحریم های اقتصادی ما داره ایالات متحده و منافع ایالات متحده رو ایمنتر میکنه؟ من معتقدم ما 100% مطمئنیم و در این دیدگاهمون همونطور ثابت قدم هستیم که تحریم های ما عملیه، اثر کرده. اگه ما این تحریم ها رو نداشتیم، ایران ده ها میلیارد دلار پول در اختیار داشت که از اون میتونست استفاده بکنه برای فعالیت های تروریستی در سراسر خاورمیانه منطقه و میتونست اونها رو قادر بکنه به انجام کارهای بدتر. و تردیدی نیست که با قطع منابع مالی و اقتصادی به رژیم ما تاثیر گذاشتیم در کارمون. و همونطوری که رئیس جمهوری گفته، این حقیقت که دولت اوباما 150 میلیارد دلار به رژیم داد، من فکر می‌کنم اگه نمیداد ما در این وضعیت قرار نمی‌داشتیم. بذار منم بگم خیلی مهمه که این رو در ذهن داشته باشیم که چه اتفاقی داره میافته در ایران امروز. این کشور هرگز در شرایط امروزش قرار نداشت. چالش‌های عظیم با مشکلات عظیم روبرو هستند. بودجه اونها ده ها میلیارد دلار که با کاهش درآمد روبروس. اونا چالش‌های زیاد دارن برای اینکه نمی‌دونن چجوری میتونن تصمیم باید بگیرن. چیکار کنیم؟ پول به حزب الله بدیم؟ به حماس پول بدیم؟ به شیعه نظامیان شیعه در عراق پول بدیم یا به مردم خودمون برسیم؟ اینها انتخاب‌ها و گزینه‌های دشواریه که رژیم داره. اعتراضات رو دیدید. اعتراضاتی که ما انتظار داریم ادامه پیدا کنه و پیش‌بینی می‌کنیم می‌کنه. اونا مطالبه دارن می‌کنن از رژیم. اونا میگن با مردم ایران به جوری که شایسته‌اش هستن رفتار کن. فکر می‌کنم این رژیم، این دولت ما هم داره این رو ادامه میده. آقای وزیر سپاسگزارم، شما در مورد تحریم‌های ثانویه صحبت کردید. پیام شما برای همپیمانان اروپایی ما چیه؟ اونایی که دارن همینطور با رژیم ایران معامله میکنن، تجارت میکنن، مخصوصا آیا اگر نتونیم، آیا این بر اینستکس، یعنی اون سازوکار اینستکس که چندین کشور اروپایی راه انداختن تا از تحریم‌ها در امان بمونن بدون استفاده از دلار، چی هست؟ خب من فکر کنم هر دو تا سوالتون مهمه. بذارید اول در مورد اینستکس صحبت کنم. من بر این باورم که هنوز هیچ تراکنشی با اینستکس اتفاق نیفتاده. ما این رو روشن کردیم. ما داریم با یک کانال سوئیسی که تایید کردیم برای کمک‌های تراکنش‌های بشردوستانه، اون رو تایید کردیم و داریم اون رو ادامه میدیم. ما به اینستکس و دیگران هم هشدار دادیم که احتمالاً اونها به احتمال زیاد تحت تحریم قرار خواهند گرفت، تحریم‌های ثانویه قرار گرفت. دقیقاً همینه. در مورد اروپایی‌ها هم وزیر پمپئو هم من، ما با هم تایانمون صحبت کردیم در اروپا بارها طی چند روز گذشته و تاکید کردیم تأثیری که این مسئله شده، اونی که ایران اعلام کرده که دیگه عضوی از برجام نیست، رو ما خیلی گفتگوی مستقیم و مشخصی راجع به این با همتایمانمون داشتیم، هم تایانمون. آقای وزیر پمپئو، تعریف شما
از برای شنونده نشست خبری مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و استیو مروچین وزیر خزانه داری ایالات متحده هستید که در خصوص اعلام تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی دارن صحبت می‌کنن که این نشست خبری رو از طریق صدای آمریکا می‌شنوید.
تصمیم ایشون برای کشتن قاسم سلیمانی درست بود و آمریکایی‌ها ایمن‌ترن. We're going to try to do one question for everybody just so that as many people can get questions. So I don't mean to... ما فقط به یک نفر جواب میدیم در زمان خودش تا بتونیم آدمای بیشتری سوالشون رو بپرسن. بله، پرسش من چیز دیگه. شش ماه پیش آقای وزیر پمپئو، شش ماه پیش آقای رئیس جمهوری گفت که سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده گفته که در خطر هستن، یه همچین چیزی گفتن و توی این 3 سالی که اینها اینجا بودن، یعنی روی دولت، این دولت سر کار بوده، مرتب داره صحبت میشه راجع به اختلاف با چین، با روسیه. پس چرا ایالات متحده باید قبول بکنن که شما الان اطلاعات خیلی خوبی داشتین که بر اساس اون، و متاسفانه صدا خوب شنیده نمیشه از داخل جمع. بله، من بارها، من 1.5 سال در واقع اینجا بودم، در 1.5 سال گذشته اینجا بودم، من دیدم که پرزیدنت همیشه چجوری خدمت کرده. من در تمام مدتی که به عنوان سنا رئیس CIA کار میکردم، از نزدیک مراقب بودم و نگاه کردم، دیدم که چگونه اطلاعات دقیق رو به قوه مجریه میدادن مسئولان اطلاعاتی ما. ما همه چالش‌هایی داریم در کارمون، هممون سعی میکنیم که اطلاعات دقیق بدیم. البته نهاد اطلاعاتی، جامعه اطلاعاتی هم همیشه دقیق نیست، یه وقته اشتباه میکنه، اما در این مورد دقیق بوده، درست بوده. حتی اثر بعد از اون حمله رو دیدیم که قاسم سلیمانی کشته شد، چی شد؟ به ما نشون داد که کاملا حقمون درست بود. یک حمله، خطر حمله حتمی و غیر الوقوع بود. ما این کارو کردیم و الان مطمئنیم که این کارو کردیم و جان مردم حفظ کردیم. اون کسی که اون پشته بپرسه. خیلی متشکرم. این پرسش از آقای پومپئو هستش. گزارش هایی است مبنی بر اینکه وزیر، نخست وزیر عراق خواهش کرده که در مورد خروج فوری نیروهای آمریکا از عراق شروع به گفتگو کنم. بله، نه، شما این گفتگو رو درست در واقع توضیح ندادید، تشریح نکردید. اما بله، ما امیدواریم با اینها، خیلی خوشحال میشیم باشون هم صحبت میکنیم تا ببینیم که تغییر ساختاری چیه. ماموریت ما خیلی روشنه، ما اونجا هستیم تا به نیروهای امنیتی عراق کمک آموزشی بدیم تا اونا موفق بشن و کارزار علیه داعش رو انجام بدیم، یعنی به قول معروف عملیات ضد داعش. ما به اون عملیات داریم ماموریت داریم ادامه میدیم و دادیم، اما الان زمان تغییر کرده و الان تا جای اگه رسیده باشه که حق ما بدونیم و رئیس جمهوری بدونه که نیاز زیادی نیست به اختصاص تخصیص منابع بیشتر به اون، خیلی خوب، بسیار خوب. الان تیم‌های ناتو هم در وزارت خارجه هستن، دارن یک برنامه‌ای رو تهیه می‌کنن که بتونیم بار مسئولیت رو تقسیم بکنیم بر دوش مختلف، بر دوش افراد مختلف، و بتونیم آمریکا به ترتیبی که بتونیم هم آمریکایی‌ها رو ایمن نگه داریم و هم بتونیم هزینه‌ها رو کمتر بکنیم. آقای وزیر پومپئو، امروز شما گفتید دوباره که تهدید حتمی و غیر وقوع تهدید برای سفارتخانه ها بود. شما گفتید نمیدونیم کجا و که. الان شما گفتین تهدید علیه سفارتخانه از جمله بغداد. چرا شما اینجا نمیتونید بگین؟ چرا نمیگی وقتی آقای پرزیدنت میتونه در تولیدو در یک کمپین انتخاباتی، رالی انتخاباتی بگه، چرا نمیتونید شما اینجا بگین بغداد بود؟ نه، ما گفتیم. بله، کی گفتید؟ شما کی گفتید؟ بله، ما گفتیم خطر حتمی. ما بله، ما همه اینا رو گفتیم، همه این اطلاعات همه‌شون از طبقه بندی خارج شدن و ما این رو در طبقه بندی هم گفتیم. اینو یعنی شما گفتین که سفارتخانه ها هدف قرار گرفت و این تهدید حتمیه؟ نه نه نه، من جزئیات اون چیزی که در یک جلسه طبقه بندی شده و محرمانه گفتم رو به شما نمیگم، ولی بهتون مطمئن میکنم اون افراد، اون اعضای کنگره که میخوان برن و به این اطلاع دست پیدا بکنن رو میتونن برن و میتونن ببینن. من براتون میگم اون چیزی که دیشب پرزیدنت گفت. آیا الان اون تهدید تموم شده وقتی که قاسم سلیمانی رفته؟ نه، تهدید همیشه هست، تهدید همیشه در جهان وجود داره. نه، در اون منطقه تهدید همیشه هست. هیچ کس بر این باور نیست که یک ماموریت به هیچ وجه در هر لحاظی بتونه تمام تهدید تروریسم رو از بین ببره. داعش، نمیدونم القاعده، الشباب، هر کی. نه من، نه پرزیدنت، هیچ کس باور نداره. نگاه کنید به این دستاوردهای این دولت. ما خلافت رو به طور کامل از بین بردیم. ما حمزه بن لادن رو کشتیم، البغدادی رو کشتیم، قاسم سلیمانی رو کشتیم. این یک فهرستیه که باعث شده توانایی تروریسم در سراسر جهان برای عملکردشون و به خطر انداختن جان مردم و وطن ما در آمریکا به خطر بندازه. اینو کاهش دادیم. بله، من میخوام پرسش بعدی رو. بله، در مورد توافق تجاری چین گفتن که میخوایم فاز 1 رو امضا بکنیم، اما چین هم یکی از بزرگترین وارد کنندگان نفت و منابع معدنی ایرانیه. شما اینو چطور، مواد معدنی ایرانی چطور میتونید این رو بالانس برقرار بکنید که حالا اگه بگن باید با فاز 1 امضای فاز 1 برن یا با ایران چیه؟ ببینید، من نمیدونم. این پرسش خیلی خوبیه، پرسش آخر خیلی خوبیه. ما در پی این هستیم که هیئت چینی هفته آینده بیاد. فاز یک برامون خیلی مهمه، مرحله یک. این از شامل عناصر و عوامل بسیار مهمیه از در زمینه مسائل فناوری، مالکیت معنوی و همینطور 50 میلیارد دلار خرید از کشاورزانمون. من با دیدگاه شما موافق نیستم که میگین که ایران بزرگ یک خریدار بزرگ چین نفت ایرانه. شرکت‌های دولتی چین نفت نمیخرن از ایران و من فقط این میتونم بگم که ما الان داریم صحبت میکنیم با چین و کلا با هر کس دیگه، هر همپیمانمون که داریم در مورد دورزن تحریم‌ها صحبت میکنیم. سپاسگزارم، از همه ممنونم، متشکرم.
بله، شنونده نشست خبری مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و استیو منوچین وزیر خزانه داری این کشور بودید که تحریم‌های جدیدی رو همونطوری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پیشتر وعده داده بود پس از اینکه ایران حمله کرد به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در عراق، این تحریم‌ها اونطور که اعلام شده، البته جزئیاتش رو قطعاً همکارم در بخش‌های بعدی خبری به بحث خواهند گذاشت با کارشناسان، اما اضافه شدن صنایع نساجی، معدن و صنایع تولیدی به فهرست تحریم هاست. البته آقای پومپئو و آقای استیو منوچین، بیشتر آقای پومپئو صحبت کردن، درباره مسائل مختلفی صحبت کردن در پاسخ به پرسش هایی که خبرنگاران داشتن که عمدتاً این پرسش ها برمیگشت به نقش قاسم سلیمانی و اینکه قاسم سلیمانی چه اهمیتی داشت، آیا با کشته شدن قاسم سلیمانی مسئله آن چیزی که ازش به عنوان تروریست نام برده میشه به پایان میرسه یا نه. حتی به ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی پرداخته شد. آقای پومپئو در این باره گفتند ما بر این باوریم که این هواپیما هدف شلیک پدافند هوایی ایران قرار گرفته، ولی گفتن که اجازه میدیم تحقیقات ادامه داشته باشه. ایشون اشاره کردن به این که با رئیس جمهور اوکراین صحبت کردند و منتظر هستن تا اطلاعات به تدریج جمع‌آوری بشه. اما از مسائل دیگری که آقای پومپئو بهش اشاره کردند این بود که ایران هیچ وقت این شرایط رو که امروز درش هست، منظور جمهوری اسلامی، نداشته. چالش‌های زیادی دارن و نمیدونن که چجوری باید پول به گفته ایشون حزب الله، حماس و یا گروه‌های دیگر رو تأمین کنن یا به مردم خودشون برسن. ایشون اشاره‌ای هم داشتن باز به اعتراض‌هایی که آبان ماه ایران شاهدش بود، اعتراض‌هایی که به دنبال افزایش قیمت بنزین به یک بار رخ داد و اشاره کردن که این اعتراض‌ها به ایالات متحده آمریکا تلویحاً این شناسه یا سیگنال رو میده که با این رژیم اونطور که شایستش هست ایالات متحده آمریکا رفتار کنه. از نکات دیگه‌ای که اشاره شد بهش، مسئله حضور نیروهای عراقی بود که جمهوری اسلامی ایران هم در روزهای گذشته پس از اینکه قاسم سلیمانی فرمانده قدس نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد، اشاره کرده بود که خواستار این هستند که عراق حضور نظامیش رو در ایران پایان بده. اشاره کردن که کمک عراق در اونجا فقط برای مسائل آموزش به نیروهای عراقی و عملیات ضد داعش و اگر که ببینن زیادی نیست منابع بیشتری رو اونجا نخواهند گذاشت و همچنین گفتن که ترجیح میدند که بار مسئولیتی که در اونجا هست بر دوش گروه‌های دیگه و ناتو هم گذاشته بشه. یک سوال هم بود در مورد این که با کشته شدن قاسم سلیمانی آیا تهدیدات از بین رفته، که گفتن که در اون منطقه تهدید همیشه هست و اشاره کردند که اینها دستاوردهای دولت آقای ترامپ بوده که حمزه بن لادن، البغدادی و قاسم سلیمانی رو تونسته از بین ببره. به چین هم اشاره شد در پایان این نشست خبری و نقشی که چین داره به عنوان یک خریدار بزرگ، که آقای استیو منوچین نقش چین به عنوان یک خریدار بزرگ رو رد کردند و گفتند که شرکت‌های دولتی چین به گفته ایشون از ایران نفت نمی‌خرند. این بود نشست خبری مایک پومپئو و استیو منوچین. همونطوری که گفتم، اگر با رادیو فردا همراه باشید در ساعات بعدی همکارانم حتما نظر تحلیلگران رو هم در این باره جویا خواهند شد. یک نفسی تازه می‌کنیم و برمیگردیم و مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت،
در اینستاگرام هست. اینستاگرام
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
آنچه که همچنان در صدر خبرهای رسانه‌ها قرار داره و رسانه‌ها درباره‌اش دارن صحبت می‌کنند، گمانه‌زنی می‌کنند و مقام‌های کشورهای دیگر هم پاشون به میون کشیده شده، سقوط هواپیمای بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه وقتی که فرودگاه بین‌المللی تهران رو ترک می‌کرد به مقصد کیف سقوط کرد. حالا مقام‌های برخی از کشورها از جمله اوکراین که این هواپیما متعلق به اون کشور بوده، در کنار کانادا که تعدادی از شهروندان اون کشور هم در این هواپیما حضور داشتند، کسانی که دو تابعیتی بودند، آمریکا و همچنین بریتانیا میگن که سقوط این هواپیما بر اثر شلیک موشک توسط پدافند هوایی بوده و مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر نقص فنی انگشت خودشون رو میگذارند و فشار میدهند. اما مسئله اساسی اینه که در این هواپیما وقتی که نگاه میکنیم ترکیب گسترده‌ای از جوانانی که اغلبشون جوانان تحصیل کرده بودن و برای ادامه تحصیل